أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام، وأبلغهم عني. رحلت عالم بزرگوار مرحوم آیت الله آقای حاجی صادق روحانی رحمت الله علیه رو و حوزه های علمیه تسلیت عرض میکنیم. این بزرگوار حق علمی به حوزه های علمیه دارن. خدای متعال به ایشون توفیق داد یک دوره فقه به عنوان به نام فقه صادق، که خود این عنوان هم عنوان زیبایی است، اسم ایشون صادق است، فقه صادق که در دو معنا استعمال شد، هم از نظر عبارات رساست و هم از نظر عمق مطلب در حد قابل قبولی است این کتاب ایشون، و همچنین یک دوره اصول که ایشون دارن. امیدواریم که خدای متعال ایشون رو با اجداد طاهرینش محشور فرماید و خدمات علمی و اجتماعی که داشتن انشاءالله مورد قبول حق تعالی واقع بشود. چون برنامه حوزه این شده است که روز تشییع حوزه های علمیه تعطیل باشن، از این جهت ما امروز برای درس آمدیم، و همچنین از بعض مراجع بزرگوار که استفسار شد، اونا هم فرمودن که هم روز تشییع تعطیل می شود و فلذا بناست درس تشریف بیارن. امیدوارم که خدای متعال همه ما رو توفیق خدمت به اسلام و فهم وظایف و انجام اونها رو خالصا به وجه عنایت بفرماید. ثواب یک صلوات و یک سوره مبارکه حمد رو تقدیم این بزرگوار میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ظاهرا بحث به اشکال ثانی رسید. بله، در اشکال ثانی، خلاصه اشکال ثانی این هست که تمسک به این ادله، یعنی تمسک به دلیل آیه مبارکه تجارت، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل هست. خب بله، حالا میخوام تکرار کنم که جواب تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل هست. چرا؟ به خاطر اینکه میفرمایند که ما درست گفتیم باطل یعنی باطل عرفی و حق هم یعنی حق عرفی، اما باطل در عرف معلق است، مشروط است به این که شارع مقدس خلاف اینو نگه، تخطئه نکنه عرف رو، و حق هم حق عرفیست، منتها اقلا، اقلایی که خدا باورند، و ما مقصودمون از این اقلا خدای اقلای خدا باور هستن که خدای متعال و قبول دارن، اینها همش مقید است. میگن ما میگیم این حقه، ما اینو حق میدونیم، اللهم الا این که شارع تخطئه کند ما را، ما این رو باطل میدونیم، اللهم الا این که شارع تخطئه کند ما را. پس بنابراین باطل و حق این معلق است به اینکه شارع تخته نفر موده باشه. خب وقتی این طور شد، پس در این مواردی که ما میگیم این حق عرفیه یا باطل عرفیه، نمیدونیم آیا اون معلقون علیهش وجود داره، شارع تخته فرموده یا نکرده. اگه در واقع شارع تخته فرموده باشد، خب حق نیست، حتی اندل عرف حق نیست، حتی اندل عرف باطل نیست. و ما راهی برای این جهت که نداریم، الان نمیدونیم واقعا این شخصیت های اعتباری که در عالم دارج شده، بانک ها، نمیدونم شرکت ها و و و، آیا شارع اینا رو قبول داره یا نداره. چون شک داریم شارع قبول داره یا نداره، یعنی شک داریم آیا شارع تخته میکنه عرف را یا تخته نمیکنه عرف اوغلا را. خب اگه واقعا تخته فرموده باشه، دیگه نه اون باطل شاملش میشه جایی که عرف عام باطل میدونن شارع میگه باطل نیست، یا اون جایی که حق میدونن شارع میفرماد واقعا حق نیست. این اشکال. جواب اشکال: از ظاهر ان المعلق علی عند العقلاء، که یکیش هم شما هست، بفرمایید.
اشکال دوم بعد از اشکال اول، یعنی اگه اشکال اول
رو
بالغ
ندونیم. بله بله
بله، گفت اصلا عرف تشخیص رو ما زیاد
نداریم. بله بله درسته دیگه. بله اشکال دومه، یعنی اغمزن نظر عن الاشکال الاول، همیشه اشکالا یعنی همین، یعنی از اون اشکال قبلی صرف نظر بکنیم، فرض کنیم اون اشکال وارد نباشه، یه اشکال جدیدی وارد است. جوابی که اینجا میدن لو سلمنا اصل تعلیق، یکی این است که اولا این تعلیق رو ما حالا به خدمت شما میفرمایید که تعلیق است، یعنی عرف، عرف اوغلا اینجوری میان میگن، میگن اگر شارع تخته نفرماید. آیا اینجوریه یا نه؟ تعلیقی نیست، اما اگه اومد فرمود نه، اون وقت میفهمن اشتباه کردن، نه اینکه در مجعولشون تعلیق وجود داره. این دوتا مطلبه که بگیم اصلا معلقا جعل کردن، مشروطا جعل کردن، یا نه مشروط معلق نیست، ولی اگه شعاره اومد دست بر میدارن هر، چون میفهمن خطا کردن. و اونی که میتوان گفت شاید این باشه، نه تعلیق باشه. این اولا. حالا اگه ما فرض کنیم این تعلیق درسته، باید ببینیم معلقون علی چیه. معلقون علی این است که در واقع شارع تخطئه کنه یا تخطئه واصل، تخطئه که به اونا برسه، این ملاکشونه. میگن بله این حقه، مگه ما بفهمیم که شارع تخطئه کرده است، نه مگر شارع در واقع تخطئه کنه ولو ما نفهمیم. این باطل است مگر اینکه شارع بفهمیم شارع تخطئه فرموده است، نه در واقع فرموده باطل نیست. و الا اگر اینجور باشه تقریبا لغویت همه جا، چون علم غیب که ندارن، چه میدونن به چی میتونن بگن حق و احکام حق رو برش مترتب کنن، به چی میتونن بگن باطل، احکام باطل رو همه جا میگن ما که علم غیب نداریم، شاید خدای متعال اینو تخطئه کرده. پس اون چیزی که میتونه عقلاییت داشته باشه این است که اگر حالا تعلیق رو بپذیریم، بر فرض پذیرفتن تعلیق، این است که معلق است بر وصول تخطئه شارع، و همین که وصول نشد، پس بنابراین دیگه شبهه مصداقیه نمیشه دیگه، شبهه مصداقیه تمثیل به دلیل نمیشه. و جواب الاشکال: از ظاهر ان المعلق علیه عند العقلاء لو سلمنا اصل تعلیق، که توضیح دادم که این اگه اصل تعلیق رو بپذیریم و اون حرف رو نزنیم که توضیح دادم، هو عدم و وصول حکم من الشارع بالخلاف الیهم الی العقلاء، بالخلاف چه در باب بطلان چه در باب حق. لا عدم و حکمهی بالخلاف فی الواقع و نفس الامر، اون معلقون علی حکم شارع به خلاف در واقع و نفس الامر نیست، ضرورته ان لازم هازا که در نفس الامر و واقع باشه لغویت اعتبار البطلان او الحق حقیه فی شیء من الامور، هیچ امری از امور رو نمیتونم بگن. الان بیع و عقلای عالم بیع و قبول دارن، خرید و فروش قبول دارن، میگن حق به کار درستی، خب چه میدونن شعار اینو قبول داره یا نداره؟ علم غیب که ندارن که. لأن وجود حکم مخالف من الشارع محتمل فی جمیع الموارد ولا سبیل الى دفعه، راهی به این نداریم که بگیم این احتمال وجود نداره. ما انا نراهم یحکمون بالبطلان اول حقیه فی کثیر من الموارد و یرتبون آثارهما آثار حق و باطل را بلا دغدغت لهم من ناحیت هازل احتمال. خب این به خدمت شما، انه مع الغز عن هازل جواب والبناء على ان المعلق علیه هو عدم وجود حکم مخالف من الشارع، هل يمكن التشبث لإحراز الموضوع باستصحاب عدم حکم من الشارع بالخلاف فيه كلام من وجه؟ یه سوال مهم اینجاست. یه کسی ممکنه بگه که نه، ممکنه معلقان علیه همون عدم مخالفت شارع در نفس الامر و واقع باشه، همون. اما ما میتونیم با استصحاب شک داریم که آیا شارع مخالفت کرده یا نکرده، استصحاب عدم میکنیم. مثل حرفی که در باب براءت، کسانی که به دلیل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نحیون او امرون یا امرون او نحیون استدلال میکنن، اونجا میگه هر چیزی مطلق است، آزاد است، براءت دارند مگر اینکه تا اینکه ورد فیه امرون او نحیون. خب اونجا گفتن که این هر جای ما احتمال میدیم ورد فیه امرون او نحیون، در شبهات وجوبیه احتمال میدیم ورد امرون، در شبهات تحریمی احتمال میدیم ورد نحیون. پس بنابراین اونجا هم تمثلی به دلیل در شده مثل. اونجا چجور جواب دادن؟ گفتن اونا ما به ذم استصحاب درست میکنیم، موضوع رو به ذم استصحاب منقح میکنیم، میگیم این شرب توتان مثلا نمیدونیم حرامه یا حرام نیست. خب آیا ورد فیه نهیان املا؟ خب یه زمانی که لم یرد فیه نهیان، پس حالا هم لم یرد فیه نهیان، استصحاب میکنیم عدم ورود نهی را. یا دعا در رؤیت الهلال، هر وقت ماه دیدی باید اول ماه باید دعا بخونی، شک شبهه وجوبیه است. آیا ورد فیه امرون املا؟ خب میگیم یه زمانی که این امر وارد نشده بود، استصحاب عدم ورود میکنیم، پس نتیجه میشه مطلقان، که مطلقان رو که حکم هست پیاده میکنیم برش. بله، چرا مثبت بشه؟ بله نه، موضوع چیه؟ اقلا میگن چیه؟ میگن هر چی ما گفتیم حق است، خدا نفرمود حق نیست، درست؟ حق گفتن ما مترتب است اینکه خدا نفرماید، خب استصحاب میگه خدا نفرموده اینجوری. فرمان خب هل یمکن سمعنا و ملغز ان هذا الجواب بل بنابر این که معلق علیه عدم وجود حکم مخالف است از شارع فی نفس الامر و فی الواقع، هل یمکن التشبث و تمسک به احراز الموضوع که این حق است این باطل است، موضوع اینجا حق و باطل است، به استصحاب عدم حکم من الشارع بالخلاف، به خلاف اون چیزی که عقلا دارن میگن، فیه کلام من وجهه. خود مرحوم امام قدس سره رو در بهشون اینو طرح کردن، تقریبا دو تا جواب دارن. یک، ترتب حکم العقلا بالبطلان او الحقیه لیس ترتبا شرعیا حتی یمکن اثباته بالاستصحاب. جواب اولی که میدن این است که استصحاب برای ترتیب آثار شرعیه است، برای این. خب شما استصحاب میکنید مثلا کریت این ماء را، برای چی؟ برای اینکه اگر لباسی با اون شستید بگید یک دفعه کفایت میکنه، مثلا بنابراین که در کر یک دفعه و در مثلا قلیل دوبار، این کفایت. برای اینکه اگر نجسی با اون ملاقات کرد و رنگ و بو و طعمش عوض نشد بگید که معتصم است و متنجس نشده است. خب استصحاب، چون اینا احکام شرعیه است. حالا شارع میگوید من تو رو متعبد میکنم، منی که این احکامو جهل کردم، الان من تو رو متعبد میکنم که بگو کر است تا این احکامی که مجعول منه اینجا پیاده بشه. اما یه جایی که مربوط به شرع نیست. عقلا خودشون دارن میگن ما حق را وقتی میگیم حق است که شعار مخالفت نکرده باشه، ما باطل رو میگیم باطل وقتی که شعار مخالفت نکرده باشه. اینجا یه امر خود عقلایی است، ربطی به شارع نداره تا ما با استصحاب بخوایم موضوع درست کنیم و بگیم این حق است. نباید ببینیم عقلا خودشون چه کار کردن. بله اگر عقلا بیان اینجوری بگن ما میگیم حق است، خودشون بیان جلب کرده باشن بگن ما میگیم حق است، به این که یا در واقع شارع مخالفت نکرده باشه یا اگر کرده است استصحاب عدم داشته باشه. اگه خودشون هم چه کاری کرده بودن بله، ولی حالا که خودشون همچه کاری نکردن، همچه قراری نگذاشتن، بنابراین ما با استصحاب نمیتونیم احکام شرعیه را یا احکام غیر شرعیه را مترتب کنیم. و اینجا این حقیقت و باطلیت این امرون غیر شرعی است نه امرون شرعی. بله اگه ثابت شد حق است احکام شرعیه داره، اما در ناحیه ساختن موضوع که خود حق و باطل باشه امر شرعی نیست. خب این جواب اول، یعنی که پس بنابراین استصحاب اینجا نافع نیست. جواب دوم که امام نفرمودن، اینم تمام کنم بعد بفهم، جوابی است که بعضی بزرگان فرمودن، مثل شیخ الاستاد مرحوم آقای حائری، آقای مرتضی حائری قدس سره، و اخیرا هم برخوردم در فقه کلامی از محقق خویی که فقط احتمالشو دادن، و اون اینه که ما اصلا استصحاب عدم مخالفت نداریم چون حالت سابقه نداریم. ما یه زمانی رو سراغ نداریم که شارع مخالفت بدونیم مخالفت نکرده. حالا بگیم شاید اینا امور ازلی باشه. استاد استصحاب عدم ازلی رو قبول نداشتن در احکام، می‌فرمودن که ممکنه اینا از ازل خدا جعل فرموده ولا برای پیامبر آخرالزمان از ازل جعل شده باشه، یعنی حدوث ذاتی داره، حدوث زمانی نداره. شما هر چی بره عقب این هستش حدوث ذاتی داره، یعنی در مقابل خدای متعال یه قدیم دیگری نمیخواد درست کنه، قدیمی است که او جعلش فرموده منتها از ازل معلول اوست. پس بنابراین استصحاب عدم ازلی یک اشکال مهمی که داره همینه. پس الثانی لا یقین بالمستصحب. مستصحب چیه اینجا؟ ای عدم و حکم من الشارع بالخلاف، این مستصحب نداریم کما علیه، یعنی کما علی این عدم یقین مستصحب و عدم حکم شارع بالخلاف. بعض اجلت المحققین که آقای مرتضی حائری رضوان الله علیه باشه و تفصیله فی الاصول. خالا بفرمایید فرمایشتون آیت مقدم انجام شد ببخشید. نه به اصل مثبتیتش کاری نیست، به این است که حکم شرعی نیست پس ربطی به شارع نداره. بله به این حس کار نداریم، میگیم اصلا ربطی به شارع نداره، شارع احکام خودشو میگه مترتب بکن. در اصل مثبت باز شارع میگه حکم مترتب بکن، منتها بعد از یه واسطه عقلیه‌ای که میخوره، بعد از یه واسطه. مثلا شما مثلا میگید یه نز کردید که مثلا فرض کنید که این وجه رو بدید به کسی که 60 سالشه، درست میگید برای آدم 60 ساله نز. بعد میگید که حالا زید من تا 55 سالگی با هم آشنا بودم، این حالا نمیدونم حیات داره یا نداره، استصحاب بقا میکنم. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که حالا باقی باشه پس 60 سالش شده، این اصل مثبت میشه، یعنی 60 سالگی لازمه عقلی حیاته نه حکم شرعی حیاته. اگرچه اگر 60 سالش باشه حالا یجب و مثلا اعتائب او یا یجوز و اعتائب او البته بار خواهد شد. اینجا ما به این جهتش کار نداریم که این دلیل است برای این که مثلا در میگیم اصل مثبت حجت نیست. این از باب این است که اصلا این امر شرعی نیست و شارع اگه میاد تعبد میکنه برای احکام خودشه، نه برای احکامی که در عقلا هست و عقلا اینو موضوع اصلا قرار ندادن برای این شارع هیته بله آقا بله آره اگر اقلایی بدونیم اقلا هم و اینجا هم اومده باشن گفته باشن این مسئله رو، درسته ممکنه بگیم کسی بگه استصحاب امر اقلایی است، ولی بگوید که در اینجا معلق بر این نکردن، باید معلق بر این بکنن. ممکنه بگن نه اونی که در واقع توجه فرمود صرف نظر از اشکال قبل که به لغویت می انجامد، فرض کنید به لغویت نمی انجامید، بگن هرچی در واقع است با استصحاب عدم فایده نداره، باید بدانیم که مخالفت نفرموده است. ممکنه اینجور بگن نه دلیلش عرض کردم، یکی از دلایلی که اونجا ممکنه بگن همینی باشه که اینجا داریم میگیم. ما به این جهتش کار نداریم که اصل مثبته، کار به این داریم که این حکم شرعیون نیست که شارع ما رو متعبد بکنه، شارع به ما و شارع اون متعبد میکنه به خود حکم شرعی یا موضوعی که زی حکم شرعیه، موضوع زی حکم. نه اینجا این نیست، اینجا موضوع زی حکم شرعی نمیشه. نه میدونم نه 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 آی عزیز اینجور نیست، این تعبد به موضوع زی حکم شرعی نمی کنه، بلکه می سازد موضوع زی حکم شرعی را، چون معلق است. فرق است بین اینکه تعبد میکنه شما رو به موضوع زی، یا اینکه نه خودش در راستای تحقق موضوع زی حکم شرعی میخواد قرار بگیره. چون چرا؟ چون اینجا اومده گفته حق چیه؟ حق اونیست که ما میگیم حق و اون مخالفت نکرده باشه، درست؟ اون متعبد کنه تا این حق درست بشه، نه اثبات بشه حق، نه اصلا در ساختمان این داره دخالت میکنه. و این فرق است با این که بگیم تعبد به حکم شرعی میکنه یا نه تعبد به حکم شرعی نمیکنه، داره خودش یه کاری میکنه که اونا چون گفتن معلق است، برای اینکه تو نگی بگه هام وحی نمیکنم، ولی تو استصحاب بکن تا با این کار تو درست بشه، حق درست بشه. واقعا هر دوش آره دیگه، میگه نه هم جهل ممکنه اب ازلی باشه هم مجبور ازلی باشه.
با میتونه حالا یعنی با همین احتمال هم رو بگیم قبل از اسلام یا احکام حادث زمانی بعد از اسلام تازه وجود پیدا میکنه؟
نه
بعد از اسلام اصلا حادث
خب بله، این که اشکال بر اون مبنا نیست،
یا این که از ازل تشکیل شده قبل از اسلام فعلیت نداره، پس قبل از اسلام ما حکم فعلی اصلا نداریم،
حکم فعلی؟ نه بله ببینید
بله فعلیتش از زمان تشریع اسلام و از زمان نزول بعد در تبیین مکرر،
این درسته، این بله این یه جوابی است که در اونجا کسایی که برای استصحاب عدم مجعول درسته، ولی برای استصحاب عدم جعل درست نیست، چون عدم جعل احتیاج به فعلیت که نداره، استصحاب عدم مجعول درسته. فلذاست اونجا آقای خویی که میفرماد استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه، میگه استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل معارضه میکنه، درست؟ مثلا شما استصحاب میکنید، فرض کنید الان وجوب نماز جمعه در عصر غیبت آیا واجبه یا نه، شما میخواید استصحاب بقای وجوب بگید، میگید در عصر حضور که وجوب داشت، من استصحاب بقاء وجوب میکنم تا عصر غیبت، درست؟ آقای خویی میاد میگه این استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه میدانیم یه زمانی خدای متعال این وجوب را نه برای عصر حضور جعل کرده بود نه برای عصر غیبت، برای عصر حضورش با ادله فهمیدیم اون عدم نقض شده به وجود، برای عصر غیبتش که نمیدونیم. پس یه زمانی میدونیم که اصلا وجوب نماز جمعه از طرف خدای متعال جعل نشده بود، لال عصر الحضور و لال عصر الغیبه، عصر الحضورش به ادله روایات و آیات و اینا فهمیدیم، اما برای عصر غیبتش که نمیدونیم، میگیم اون عدم جعل برای عصر حضور برای عصر غیبت الان استصحاب میکنیم. پس از یه طرف وجوب فعلیت پیدا کرده بود در عصر حضور، استصحاب بقای مجعوله، از یه طرف استصحاب عدم جعله، پس استصحاب عدم جعل با استصحاب بقای مجهول تعارض و تساقطا، درست؟ اونجا شیخون الاستاد جواب میدن شما استصحاب عدم جعل نمیتونید بکنید، درست؟ چون عدم جعل و الله ازلی باشه، عدم جعل این قانون، عدم جعل این وجوب، درست؟ حالا کسانی که البته میگن جعل و مجهول دو چیز نیست، متحدن مثل شهید صدر و این حرفا، که حالا اینا دیگه بحثاش مال اصوله. کجا؟ جعل مخالفت. بله. خب چرا دیگه معلقه دیگه، حال منتظر اینه معلقه، شرطش اینه که معلقان علیهش حاصل باشه، این است که شاره مخالفت نکرده باشه، میگه موقعی حقون اگر شاره مخالفت نکرده باشه، این باطلون اگر شاره مخالفت نکرده باشه. چی واقعه؟ دیگه این جواب نه، اگر صحبت سر اینه که این معلقان علی پیش عقلا چیه، اون مستشکل میگفت معلقان علی اینه که در واقع مخالفت نکرده باشه، درست؟ جواب اولی که داده شد، دو تا جواب اولا داده شد، یک جواب این که اصلا تعلیق قبول نیست، دو این که اولو تعلیق رو قبول کنیم تعلیق بر عدم وصول مخالفته، درست؟ و ما اگه گشتیم دیدیم واصل نشده، پس بنابراین میگیم حق است، میگیم باطله، و ما تو ادله میگردیم ببینیم نه تنها شاهدی پیدا نمی کنیم برای این که خدای متعال مخالفت فرموده باشه با شخصیت حقوقی بانک یا شرکت یا صندوق یا کذا یا کذا، مخالفتی نمی بینیم، بلکه یک علائم و اشارات و چیزایی می بینیم بر موافقت. حالا اگه خودش تنها باشه مثلا کفایت نکنه فرض کن، ولی شواهدی است، پس وصول نشده، بنابراین بانک حق بون، صندوق حق بون، شرکت حق بون، فلان حق بون، پس بنابراین جایز. خب این به خدمت شما اشکال دوم. اما الاشکال الثالث، انما جاء في المقدمه الاولى من ان الباطل في الايه المباركه بحسب المتفاهم العرفي علتون ل لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل غير ثابت فلا يسهم مفرع عليه من كون الا في المستثنى وكونه حقا به قرینت المقابله. اشکال سوم این است که خب در استدلال در مقدمه اولا این مطلب مأخوذ شده بود که از عقد مستثنا من که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل استظهار می شود که علت نهی که فرمیده لا تأکلوا باطل بودن است، علت باطل بودن، فلذا می گفتیم اون وقت به قرینه مقابله می فهمیم در مستثنا که فهمیده اشکالی نداره الا ان تکون تجارتن ان تراز منکم، این به خاطر این است که اون علت اونجا اینجا نیست، بلا علت باشه و استثناء بزنه مستهجنه، یعنی با اینکه باطله بگه اب نداره، پس بنابراین به قرینه مقابله می فهمیم علت اونجا که باطل بودن اینجا نیست، اینجا پس وقتی باطل بودن نبود چیه؟ حق. پس میفهمیم که علت در مستثنا، این که شارع در مستثنا اومده فرموده اب نداره مرخصی، بخاطر اینه که حق است. حق هم که شد العلت و معممو، پس هرچه حقه دیگه شارع اجازه داده دیگه، یه حق و حق دیگه که فرق نمی کنه که، حالا اون حقه ولو غیر معامله هم اصلا باشه، فلذا عرض کردیم که ایشون فرمودن عقد ازدواج هم ممکنه ما از همین آیه تجارت بفهمیم صحتش را، چون هم حق دید، حق عرفی، هرچه حق من اجازه دادم. اشکال این است که چه قرینه ای موجوده که این بالباطل علت باشه؟ نه، بالباطل جار و مجروره، متعلق به چیه؟ به تأکله. لا تأکلو بالباطل یعنی به طریق باطل، حالا علتش چیه؟ لونجون مسئلهت مقصده داره چیه؟ به طریق باطل نرید سراغ معامله، اکل نکنید. اینو داره. این که بگیم بالباطل، این به خدمت شما عرض شد که علت هست، این دلیل اثباتی نداره. حالا الاشکال تا این توضیحات بیشتری داده میشه. و الاشکال الثالث، انما جاء فی المقدمه الاولى من ان بالباطل در فی الآیه المبارکه به حسب المتفاهم العرفی، این به حسب المتفاهم العرفی چیه؟ علتون للا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این غیر ثابته. این خوب بود که این بالباطلش دیگه نمیمد تو پرانتز، این اون بالباطل دیگه علت بالباطل نیست، علت اون قبلش. این غیر ثابته. فلا یسهما فرع علی، بنابراین وقتی این ثابت نشد، اون چیزی که تفریع شده بر اینکه این علت است، این هم که اون چیزی که تفریع شده عبارت است از کون العله فی المستثنا، یعنی تجارتا انتراز منکم هو کونو حقا به غریرت المقابله. پس بنابراین فلا یسه، این که بگیم اینجا علت حق بودن حق شد، بعد بگیم این شامل بانک و غیر بانک می شود. این نهاز المطلب و توضیح و ذالک، این نهاز المطلب مبنیون علا احدت دعویین، این که ما بخوایم بگیم بالباطل در آیه مبارکه علت هست، این مبتنی بر دو دعواست. الدعوه الاولى ان الاستثناء الظاهر في المتصل والاستثناء المنقطع خلاف الظاهر ان لم نقل بانه باطل وهذا الظهور قرينه على ان قوله بالباطل ليس قيدا للاكل حتى يصير الاستثناء منقطعا بل يكون عله لكلام مقدر يصح الاستثناء من. توضيح مطلب اینه که میگن که استثناء منقطع این خلاف ظاهره، بلکه محقق خویی اینقدر پاشونو بالا گشتن گفتن استثناء منقطع اصلا غلطه، اصلا استثناء منقطع غلطه، جا عن القوم الا همار غلطه، چون منقطع دیگه قوم همار که جز قوم نیستش که شما استثناء بکنید. ایشون میگن اصلا غلطه. حالا نگیم غلطه، لااقل چیه؟ خلاف ظاهره. این مقدمه اولاست. حالا صبر کنید تا این تمام بشه حرفش مستشکل. خب چون خلاف ظاهره یا غلطه، پس بنابراین باید تو آیه یک کاری بکنیم که این الا ان تکون تجارتا ان تراز، این استثناء منقطع نشه، چون استثناء منقطع غلطه یا خلاف ظاهره. بخواد منقطع نشه، راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که این بالباطل رو نگیم متعلق به لا تأکلوه، چون اگه متعلق به لا تأکلو باشه اینجوری میشه اکل به باطل نکنید مگر اون اکلتون تجارت انتراز باشه، و بخواد از او استثناء بشه و این از اونم بخواد استثناء بشه که مستعجن از باطل بخواد استثناء. پس باید چه کارش کنیم؟ باید بگیم لا تأکلو اموالکم به امر من الامور، به سبب من الاسباب، لانه باطلون یا لانه اکلون بالباطل، که مقدری در کلام داشته باشیم. اون وقت لا تأکلو اموالکم به سبب من الاسباب، اون وقت الا انتجون الا انتکون تجارتا انترازن استثنای از کیه؟ به سبب من الاسباب میشه متصل. اگه این به سبب من الاسباب و شما در تقدیر نگیرید، این الا به کجا میخوره؟ بلا تأکل و اموالکم بالباطل میخوره دیگه، میشه استثنای منقطع، چون تجارتا انتراز که داخل بالباطل نیست، داخل اکل بالباطل که نیست، مثل حمار میمونه. حالا خاک بر فرق من و تمثیلم، حالا اونجا که تناسب نداشته باشه، درست؟ پس بنابراین اگر شما پایبند باشید به اینکه استثناء رو متصل بگیرید و منقطع نباشه که غلط است به قول محقق خویی، یا خلاف ظاهر است کما هو دائر فی بعض الالسنه، باید بگید یک مستثنا منهی در تقدیره، که اینجوری بوده لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب من الاسباب بالباطل تعلیل اوله به سبب من الاسباب. حالا از اون من سبب من الاسباب داره چی میشه؟ استثناء میشه تجارتا انترازه. خب پس بنابراین اینجوری بگیم، این دلیل بگیریم، اینو دلیل بگیریم که این بالباطل علت است. چون اگه علت نباشه سر در میاره از این که استثناء شما منقطع باشه و استثناء منقطع یا غلط است یا خلاف ظاهر است. الدعوة الاولى ان الاستثناء ظاهر في المتصل. این ظاهر في المتصل اینجا دست پایین گرفته، ولی آقای خویی که میگه غلطه. والاستثناء المنقطع خلاف الظاهر ان لم نقل بانه باطل. و هذا الظهور که باید متصل باشه قرینتون على ان قوله بالباطل این ليس قیدا للاكل. چون اگه قید اکل باشه قهرن استثنای شما میشه چی؟ منقطع. لیس قیدن للاکل حتی یسیر الاستثنا منقطعا بل یکونو این بالباطل علتن لکلام مقدرن که یسه الاستثنا المتصل منه. اون کلام مقدر چیه؟ فیکونو معنى الآیه لا تأکلوا اموالکم بینکم به کل سبب فانه باطل الا ان تکون اون سبب تجارتا ان تراز منکم. بله در اونه که استثناء نکردی قهرن وقتی که استثناء بهش زدی این علت برای غیر اون مورد استثناء میشود. پس شما یه چیزی پیدا کردی که میتونی یه کلی که یه فردی رو ازش استثناء بکنی و بعد تحلیل کنی که باطله. این به خدمت شما هست. این دعوای اولا، دعوای ثانی هم دیگه باشه برای فردا.